سلام به همه کولگردی ها، خیلی خوش اومدید به این اپیزود متفاوت کولگرد. همونطور که دوستانی که دارن تصویر ما رو میبینن مشاهده میکنن، چون مبحث علمیه من تیپ علمی زدم و با عینک و کلاه و کت نشستم خدمتتون. در خدمت دوتا از متخصصین حوزه منابع انسانی هستیم. میخوایم راجع به یک موضوع متفاوت و جالب صحبت کنیم. راجع به چی؟ راجع به تأثیر سفر بر بهزیستی کارمندان و حالا به طور کلی انسانها. خب بچه ها رو میخوام به تو معرفی بکنم. حمیدرضا لاچین و کیمیا اسناشری پیش ما هستن. گفتم دو تن از فعالین حوزه منابع انسانی هستن که هرکدوم توی کار خودشون متخصصن. بچه ها سلام
همینجا.
خوبی؟ ممنونم که اومدید.
مرسی از دعوتت.
سلامت باشی. حرف خاصی اگر نداریم بریم و بیایم و شروع کنیم. خب از کجا شروع کنیم؟ میسپارم دست حمید دیگه ماجرا رو. بگو برام، من وسطش سوال میکنم ولی تو خودت فرمون رو بگی دست.
حتما. مرسی. خب در مورد تاثیرات سفر کلا بر زندگیمون میشه خیلی صحبت کرد، ولی از اونجا که ما تخصصمون منابع انسانی و کسب و کاره، امروز میخوام بیشتر در مورد رابطه بین سفر، کار و کسب و کار صحبت کنیم و ببینیم که آیا این دوتا مقوله میتونن کنار هم باشن، آیا تاثیرات متقابلی روی هم دارن یا نه. اگر چنینه یه ذره بیشتر در واقع توش عمیق بشیم و تاثیرات متقابلشون صحبت کنیم. همچنین میخوام در مورد وظایفی که من به عنوان یک کارمند یا سازمان به عنوان یک کارفرما در قبال همدیگه توی حوزه سفر داریم بیشتر صحبت کنیم و یه سری راهکار بدیم که از طریق اونها این دو طرف میتونن همو برای در واقع افزایش سفر توی زندگیامون تقویت کنن.
برد برد در واقع رابطه.
دقیقاً، خیلی برد برد، فراتر از برد برد، یعنی فواید مثبتش به جامعه، خانواده و خیلی زینفای مختلفی میرسه توی این وسط. حالا بریم جلوتر میتونیم دقیق‌تر بررسی کنیم.
مرسی. یک عبارتی هست که حالا من قبلش از حمید داشتم راهنمایی میگرفتم که اصلا راجع به چی میخوایم صحبت کنیم. عبارتی هست به اسم بهزیستی که حالا اولش هم گفتم. راجع به این کلمه یه ذره برامون صحبت میکنی اصلا معنیش چیه؟
آره حتما. میخوام بگم این مبحث چطور تو حوزه منابع انسانی وجود اومده و یه ذره برگردم عقب‌تر. خب تا قبل از انقلاب صنعتی مدل کاری خیلی در واقع اینجوری بود که بیشتر مردم کشاورزی میکردن، سر زمین‌ها هر روز کار میکردن، از برداشت خودشون در واقع زندگیشون رو میگذروندن. عصر انقلاب صنعتی اولین باری بود که یک رابطه جدید بین کارفرما و کارمند ایجاد کرد و توی اون این موضوعات تو اول قرن 20 در واقع مطرح شد که آیا ما لازمه لزوما هر روز هفته کار کنیم یا مبحث به اسم فراغت هم توی زندگی مهمه یا نه. از جمله پیشگامان این حوزه هم هنری فورد بنیانگذار فورد بود که تقریبا اولین سازمانی بود که تعطیلات پایان هفته رو تصویب کرد توی آمریکا و بعد از اون این موج راه افتاد.
این تعطیلات یک روزه فرایدی رو مثلا میگه یا نه بیشترش کرده، دو روزش کرده؟
دو روزش کرده، یعنی اولا ساتردی ساندی یا شنبه یک شنبه اونها.
فرایدی مال خودمون بود.
ایدهشم میکنم که خیلی بیزینسی بود. اینجوری بود که خب اگه قراره کارکنای من هر روز کار کنن، کیا بس ماشین بخرن باش برن سفر یا تو خیابون راه برن. اینجوری بود که من اوقات فراغت میدم برای اینکه آدم بتونن با این ماشین ها توی جاده ها برن و این اصلا باعث پروموت بیزینسش شد. ولی خب هنری فورد یه سری آرمان هایی داشت در مورد شرایط کار و نگرشش این بود که کار باید یه جوری باشه که برای آدم ها علاوه بر رفاه مادی یه سری ویژگی های کیفی دیگه هم برمقام بیاره، مثلا زندگی لذت بخش، رضایتمندی از زندگی، در واقع رشد خانواده، رشد فرزندها. این آرمان‌های اون موقع بود و اون موقع عمده آدم‌ها حدس می‌زدن که ما احتمالاً تو سال‌های آینده به این نقطه برسیم که به جای 5 روز 4 روز تو هفته کار کنیم و حتی 3 روز و انقدر در واقع ثروت توی دنیا زیاد بشه که بزرگترین دغدغه ما این باشه که بیشتر تایم فراغتمون رو چطور بگذرونیم. دانش می‌گفتن که روانشناسا احتمالاً بیشتر مراجعه‌هاشون در آینده برای کسالت میرن سراغشون. و خب میدونیم که این اتفاقی که نیفتاده توی دنیا و علاوه بر اینکه ما واقعا الان کمتر از 5 روز کار نمی‌کنیم، بیشتر ما واقعا داریم 7 روز کار می‌کنیم به خاطر تکنولوژی و حساب
تصورش قشنگه. صرفا مثل ایده کمونیستا، کمونیستی کلا تصورش و اوتوپیاش قشنگه، اما خب اجرا که نمیشه در نهایت.
آره نشد که بشه، یعنی جهانی سازی و طمع انسان باعث شد که بیشتر از قبل کار کنیم. الان میگن که مثلا اوریج یا میانگین آمریکایی داره بیشتر از 50 ساعت تو هفته کار می‌کنه و توی آمریکا اینجوریه که این آمار هم برای پدر خانواده است هم برای مادر خانواده، در نتیجه خیلی مشکلات مثلا عدیده تو خانواده ها پیش اومده و حالا ما هم میدونیم که عمده آدمایی که امروز میرن پیش روانشناسا به خاطر فشار و استرس بیش از حد زندگی مدرنه که دارن میرن و دنبال درمان میگردن. حالا من اینجا یه سوال دارم، فکر میکنی چند نفر آدم توی روز، توی سال ببخشید، به خاطر فشار ناشی از کار میمیرن؟
ببین اینجا فقط من سوال میکنم.
درست.
نه واقعا ایده ای ندارم.
اصلا واقعا فکر میکنی که آدم ها به خاطر کار کردن بمیرن؟
ببین نزدیکش که هستم خب خودم،
بله،
ولی نه هم تجربهش نکردم، عددی هم ندارم.
عدد خیلی عجیبه، عددی که سازمان بهداشت جهانی گفته اینه که توی سال بودن 745 هزار نفر آدم به خاطر فشار و استرس ناشی از کار دارن میمیرن.
سوال بی ربطیه، ولی از کجا میفهمن که این مرگش ناشی از استرس و کار بوده؟
به آخر مرکز درمانی ثبتش میکنن، روند درمانی اون آدم رو دلیلی که
بخش بزرگیش احتمالا تو جهان سوم باید باشه. تو ایران
نه، برعکس، برعکس بیشتر تو کشورهای توسعه یافته است، مثل آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن. حتی تو ژاپن یه اصطلاحی براش دارن که الان یادم رفت، ولی اینقدر آدم ها یه دفعه به خاطر فشار کار تو محل شرکت یا خیابون میفتن میمیرن که یه اصطلاحی هم براش درست کردن. حالا اگه بخوام این عدد رو تو ذهنتون بگم که چقدر عدد بزرگیه، از توی جنگ روسیه و اوکراین که از سال 2014 شروع شده تا امروز بودن 200 هزار آدم مردن.
روسیه و اوکراین از اون اول روسیه و اوکراین
2014
که میشه مثلا مال خیلی سال پیش.
آره، از اون موقع تا حالا حدودا 200 هزار تا مردن توی توی جنگی که ما هر روز اخبارش رو میبینیم و به نظرم فاجعه است، ولی از همون موقع تا حالا بودن 6 میلیون آدم فقط به خاطر کار کردن مردن. و این فشار ناشی از کار، نمیگم آسیب ناشی از کار یارو افتاده باشه، یعنی یه یارو شیکی بوده، کچه هوا تنش بوده، با سیف سانسان رفته.
راجع به این موضوع که پرسیدی چجوری میفهمن، یه کاری که خیلی از سازمانه حالا توی کشور خودمون هم میدونم که شروع کردن، کلن ترک کردن سلامت فیزیکی و روحی کارمنداشونه و داشتن یه پرونده‌ای که بتونن بررسی کنن که این روندش به چه شکله و اگر نیاز مداخله ای انجام بشه این کار انجام میدن.
ایران هم پزشک خانواده طور؟
بله دقیقاً، پزشکای سازمانی هستن و پرونده‌های پزشکی آنلاینی وجود داره که ترک میشه وضعیت سلامت کارمندا.
دوستانی که تو این شرکت ها کار میکنن برامون کامنت کنن که اسم شرکتاشون رو بنویسن. اگه هست که فکر کنم بشه از خودم احتمالاً.
بله مثلا
به هنری فورد رسیده بودیم. کلا ایدهش این بوده که آقا حالا که قرار من به مردم جا به جایی و سفر رو بفروشن، بذار کارمندای خودم هم از این استفاده کنن و لذت ببرن. در واقع یه نوعی توی برندینگش خواسته امپلوی برندینگش در واقع آدمای خودش رو اول بکنه، صفگیرای برند خودش، چیزی که داره میفروشه در واقع.
بله، بله.
خب این موفق بود تو فورد؟
تو فورد که خیلی موفق بود. ما میدونیم که فورد بزرگترین خودروساز دنیا بود تا قبل از اینکه تویوتا وجود بیاد و در واقع بیاد توی آمریکا نفوذ کنه و اصلا داستانش خیلی معروفه، ثروتی که ایجاد کرد یا موفقیتی که داشت و حتی این یه فرهنگ کاری رو توی آمریکا در واقع بنیان گذاشت که بعد از اون همه آدم شروع کردن از روی فورد تقلید کردن برای تعطیلی دادن. مثلا یکی دیگر کار کرد این بود که بیمه درمان تا قبل از شرکت فورد اصلا وجود خارجی نداشت، اولین جایی بود که بیمه درمان، صندوق بازنشستگی، همه اینها رو آورد. خب قطعا میتونیم بگیم برای فورد کار کرده و الانم خیلی از شرکت‌ها تو دنیا دارن اون مسیر رو ادامه میدن. حتی یه 2-3 سال یه سری پروژه تحقیقاتی شروع شده توی جاهای مثل نیوزلند و ایسلند که کلا سطح رفاهی بالا دارن و واقعا اینو تست کردن و تعداد روز کاری تو هفته کردن 14 روز، ببخشید 4 روز،
نه 14 روز تو هفته داره سخت میشه.
و دیدم واقعا بهره وری بیشتر شده و عملکرد بهتر شده، یعنی بعد از 100 سال از حرف فورد دوباره یه سری آدم این نشستن که برون میدار تست کنیم. ولی خلاصه چیزی که ما میدونیم اینه که امروز ایده غالب توی دنیا بیش از 50 ساعت کار تو هفته است و عرضم بزرگ شما کنار اینها زندگی شهری هم بذارید، ترافیک، سرصدا، آلودگی، گرانی، همه این موارد باعث شده انقدر استرس و فشار کاری روی ذهن ما بالا باشه که جون ما تو خطر بیفته. عملا کار کردن به جای منبع رضایت و لذت شده بلای جونمون.
آره واقعا.
یه چیز هم من بگم، الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، توی 24 ساعت گذشته شاخص آلودگی رو 151 بوده، وضعیت ناسالم، همه سرفه میکنیم.
بعد دوستان ما تو تهران داریم ضبط میکنیم برنامه رو و در پاییز 1402 هستیم، آذر هستیم
و تقریبا هیچ کوهی دیده نمیشه، فقط یه قبار خاکستری رنگ.
تازه یه بادی اومده امروز، حالا فضا رو خارج میشیم ولش کنید. راهکارش چیه برای اینکه نمیریم از این همه فشار و
ببین اینجا بود که از اوایل قرن 21 مفهومی به اسم بهزیستی یا انگلیسیش ویلبینگ با اون بهزیستی فرق داره
سازمان بهزیستی آره، نیست
بهتر زیستن
بهتر زیستن حالا فارسی میگن بهزی بهزیستی یه مفهومی به اسم ویلبینگ اومد و این اومد بار مسئولیت رو گذاشت روی شرکت ها که آقا شما در ازای این همه تلفاتی که ما داریم میدیم باید مسئولیت بردارید و یک سری کارها انجام بدید برای اینکه کیفیت زندگی آدم ها و تاب‌آوری‌شون رو ببرید بالاتر در مقابل این استرس و از اون حالا خیلی شرکت ها خیلی تکنیک های مختلفی رو پیاده کردن از چیزهای معروفی که مثل کیمیا گفت که مثل پزشک مخصوص توی شرکت داشته باشیم
چیزی نیست یکی از ابزار استفادهش تقلباشون افتاد بفهم
آره پزشک مخصوص داشته باشیم مثلا شاید کیس گوگل رو دیده باشیم نمیدونم میوه ارگانیک تو محل کار داشته باشیم باشگاه داشته باشیم اتاق استراحت داشته باشیم
خیلی بزرگ گفتی گوگل رو دیگه یعنی کوچیک‌تراش هم همینجا هست مثلا هم تو خود آره. ایران امثال مثلا بازار کافه بازار و دیوار و کل
شرکت‌های بین‌المللی آره واقعا این فضا رو ایجاد کردن و بازگشت سرمایه هم داشته برای شرکت‌ها و علم هم ثابت کرده که اینها میارزه هزینه کرد روی مباحث رفاهی حالا چیزی که به ما ربط داره اینه که تحقیقات و مقالات و دیتاهای خیلی مختلفی هست که سفر رفتن یکی از اون تکنیکایی که خیلی تاثیر مثبت داره روی کاهش اون استرس و فشار و اگه مثلا بیایم ابعاد مختلف یه آدم رو که ما مثلا میگیم جسمشه، قلبشه، ذهنشه و روحشه ببینیم سفر جز معدود تکنیکاییه که همه این ابعاد همزمان داره تحت تاثیر قرار میده به حالی که بقیه تکنیک ها ممکنه یک یا دو بود باشه حالا میخوایم میذاره جلوتر بیشتر در مورد این تأثیرات با هم صحبت کنیم
ممنونم یک هوایی بخورید موزیک گوش کنید بیاین مرسی کیمیا تو برامون از فواید سفر رفتن و اینکه چی کارمون میکنه اصلا سفر چرا باید بریم بذار توضیح بده
خیلی زیاده
خب بگو
بخوام یه کمی ببرمش توی بعد روانشناسی و اثرش روی جسممون بخوام بهت بگم اینکه استرسمون رو خیلی کم میکنه و در کنارش سیستم ایمنی بدن رو قوی میکنه
با ترشح هورمون ها در واقع
دقیقا بله در کنار اون خب انرژیمون رو افزایش میده بهبود خواب البته حالا حمیدرضا میگه که در چه شرایطی ممکنه که این
آره چون سفری که ما میریم لزوما خواب بهبودی نداره آره خواب ما بلکه هم حتی فرداشو کلا از دست میدیم
متوجهم به هر حال از اون ور خوابو ولی تمرین میکنین تا ظهر یه چیز خیلی جالبی که توی سفر رفتن هست افزایش خلاقیته وقتایی که تو توی یه ممکنه بحرانی قرار بگیری یا نه اصلا شرایط عادی هم باشه ولی لازمه که از آنچه که به عنوان ابزار در اختیار داری استفاده بکنی برای اینکه یک چیزی رو خلق کنی خیلی وقتا حالا این اتفاقه توی شرایطی که حالا کمپ میری شاید دسترسی به خیلی از مسائل رو نداشته باشی اونجا باید از خلاقیتت استفاده بکنی و این چیزیه که میتونه خیلی کمک به چی داری فکر میکنی
ببین توی کمپ خرگوش گرفتن نهایت خلاقیتیه که میشه انجام داد قبلا اشاره کردیم خرگوش گرفتن چیه دوستان یه سرچ گوگل کنید متوجه میشید
ولی کلا روانشناسا میگن که تو جاهای جدید رو بری بوهای جدید طعمهای جدید و همه اینها خودش روی قدرت خلاقیتت اثر میذاره مورد بعدی که بخوام بگم همدلی و مهارت‌های ارتباطیه که قاعدتا اگر عزیزان سفرهای دست جمعی رفته باشن تور رفته باشن میبینن که اون کار تیمیه چقدر مهم میشه و چقدر این تقسیم مسئولیت میتونه کمک بکنه که سفر دلچسب تری رو تجربه بکنن یه چیز دیگه افزایش تاب‌آوریه ما ممکنه که تو شرایط سخت قرار بگیریم قاعدتا من وقتی که میرم سفر از اون منطقه امنم که خونمه همه چیز در دسترسمه شرایط در امنیت و آرامش خارج میشم مثل خیلی از شرایطی که تو زندگی برامون پیش میاد و لازمه که ما پامون رو فراتر از منطقه امنمون بذاریم این نیازمند یه تاب‌آوریه و این اگر تمرین شده باشه در طول سفرهای مختلفی که میریم از شرایط جوی که ممکنه اونطور که ما فکر میکردیم پیش نره تا ممکنه که آذوقه غذایی که با خودمون توی طبیعت بردیم به مشکل بخوره و همه اینها اینجا باز بهمون یه مهارت دیگه یاد میده سفر اینکه چطور مدیریت و برنامه ریزی بکنیم خیلی وقت ما وقتی میخوایم بریم سفر از قبل خب خیلی دقیق برنامه ریزی میکنیم. حمیدرضا استاد این کاره، یه اکسلی داره دقیق از چه ساعتی تا چه ساعتی، ولی خیلی وقت
هیچ وقت اعمال نمیشه
اون چیزی که تو تصورمونه نیست، ولی این برنامه ریزی خیلی میتونه بهمون کمک بکنه که هم از اون زمان محدودی که داریم که بتونیم توی سفر باشیم واقعا بهینه ترین حالتش رو بتونیم استفاده بکنیم، خیلی هدف نداشته باشه. بستگی داره با چه هدفی میریم.
خبری هم نیست تو سفر دوستان، بخوابید استراحت این هوا خوبه.
ولی یه چیزی که خیلی بهمون کمک میکنه ارتباط گرفتن با خود طبیعته. یه اپیزودی داره بی پلاس روابط از دست رفته اگر درست بگم، Lost Connections. این اپیزود دقیقا میگه که ما چقدر حالا تو شرایط مختلف، مخصوصا آدم هایی که توی زندگی صنعتی و شهری خیلی دیگه واقعا غرق شدن، چقدر این دوری از طبیعت روی سیستم بدن، روی اعصاب و روان ما تاثیر میذاره. مثلا یه کار جالبی که اگه بریم سفر انجام بدیم، مثلا پا به رهنه راه رفتن، اگه حال جایی باشه که آسیب نبینی، مثلا روی شنای ساحل،
ارتباط مستقیم با طبیعت،
دقیقاً این که درخت ها رو برگ ها رو بتونی لمس بکنی، این که بتونی توی سکوت و آرامش چند دقیقه رو مدیتیشن بکنی و اون صدای جذاب طبیعت رو گوش کنی.
آسمون کبیر الان میشه هنوز رفت، آسمون کبیر دیدنش، اون سکوتش،
اینا رو ما گم کردیم امین واقعا. یعنی اگر که بین این زندگی شلوغ میگمیگی شهریمون یه کوچولو پاز بدیم بریم و برگردیم، خیلی تاثیر میتونه داشته باشه. تا اینجا موردی نیست، سوالی نیست.
ممنونم. پس بریم و برگردیم توی زندگی، توی ضبط میک میگیم.
یه نکته ای که توی سفرها به خود من خیلی چسبیده دیدن تنوعه. تو میری بین آدم هایی که اصلا ممکنه سبک زندگیشون کاملا با تو فرق بکنه، بعد اینجایی که خیلی چیزا یاد میگیری، یعنی شاید چیزایی که برای تو شاید چالشه، ذهنتو درگیر کرده، دغدغه است، میبینی که چقدر بقیه دارن راحت مثلا باش کنم یا براش یه راه حلی پیدا کردن.
ببین یه نوع سفره، ولی یه نوع دیگه یه سفر که اکثرا متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم به خودشون مستگی داره انتخاب میکنن، اینه که همون خانواده که توی اون خونه توی تهران مثلا هستن، همینو یه جایی توی شهری میگن، همونو با هم میرن دوباره تو اون خونه تو اون شهره. خب دیگه اصلا اختلاط قومیتی دیگه به وجود نمیاد، طبیعت خیلی همون آدمای دور توی یه خونه دیگه همون آدما، بیاد یه ذره به طبیعت رو به خودشون مربوط به من شست.
آره بریم بگردیم، بریم با آدم ها ارتباط بگیریم، آدم هایی که واقعا یه مدل دیگه از زندگی رو دارن تجربه میکنن، از غذاهای اون شهرهایی که میریم تست بکنیم. واقعا خیلی تجربه جذابیه که اصلا ببینیم آیا فقط همین مدل زندگی که من بلدم مدل درست زندگیه یا میشه جورای دیگه هم زندگی کرد. مورد بعدی که خیلی دوست دارم راجبش صحبت بکنم اینه که شما وقتی میری سفر و همین ارتباط رو شکل میدی، واقعا خیلی وقتا میتونی از داستان زندگی آدم ها الهام بگیری و این الهام بخش بودنه. حالا یه وقتایی میبینی یه سری اصلا اون شهری که واردش میشی یه سری اسطوره داره برای خودش، یه سری داستان ها داره، ولی از زندگی روتین و عادی مردم هم خیلی میشه الهام گرفت. یه چیزی که حالا بر خود من خیلی جذابه، من خیلی آدم خاطره بازیم، خیلی دوست دارم که وقتی میرم سفر حالا حتما عکس بگیرم، بنویسم حتی یه سفرنامه کوتاهی. این یه جورایی هم خوبه هم بد، دوست دارم که به این بیشتر بپردازیم. اروین یالوم یه موضوع رو مطرح میکنه توی روانشناسی به اسم زیستن در مقابل دیدگان دیگران. ما خیلی وقتا درگیر این مسئله میشیم، مخصوصا مایی که خیلی به سوشال مدیا اکثرا اعتیاد پیدا کردیم و زندگیمون یه جورایی ضبط میشه که به دیگران نشون داده بشه. خیلی وقتا ما دوست داریم همه چی توی اون کادر عکسای اینستاگرامی بگنجه، خیلی همه چی شیک و مرتب باشه. خب نیست، سفر کلی اتفاقات جذابی داره که شاید خوب باشه برای تجربه کردن اونا گوشیمون رو یه چند ساعتی اصلا بذاریم کنار و واقعا زیست کنیم اون لحظه رو و ببینیم که اگر قرار باشه این لحظه رو من با کسی اصلا به اشتراک نذارم چه تجربه‌ای برام داره. قطعا عکس بگیریم، یادگاری داشته باشیم از سفرمون، ولی میخوام خیلی غرقش نشیم، مگر اینکه بلاگر سفر باشیم و از این راه داریم درآمدزایی میکنیم. ولی در حالت عادی به نظرم بد نیست که ساعت‌هایی رو واقعا وقتی میریم سفر جدا بشیم از این دنیایی که میخوایم.
خیلی احساسی شد، یک موزیک ملو اینجا باید گوش کنیم با هم. خب اینم اشاره بکنم که مشخصا کوله‌گرد پادکست سایت شب shab.ir هستش که کارش اجاره همین اقامتگاه ها، ویلا ها، کلبه ها و هر آن چیزی که برای اسکان در طبیعت و حتی شهرهای در تمام ایران در واقع نیاز هست، کارش همینه. حالا میتونید شما هم سایت شب رو بررسی بکنید، shab.ir رو، و از این اقامتگاه ها در تمام ایران استفاده کنید. شما نکته میخواستی اضافه کنی همین جان؟
آره، ببین کلن سفر برای من اینجوریه که خارج شدن دایر امنه، بخاطر تو هم محیط زندگی تو، تجربه های روزمره میخوای بری رو بکنی، هم میخوای جای جدید بری، هم میخوای آدم های جدید ببینی، چیزهای جدید تجربه کنی، و همه اینها به تو کمک میکنه که ذهنتو باز کنی، یاد بگیری و همون تنوع رو درک کنی. این نهایتا وقتی برمیگردیم از سفر اینجوریه که به نظر من باعث میشه که با دیدهای جدیدتر و ذهن بازتری به مسائل نگاه کنی. من خودم یکی از سفرهای زندگیم خیلی روم تاثیر داشت و باعث شد که خیلی از عقایدم بازنگری کنم، درش این بود که یه سری آدم دیدن که لزومش عقایدشون مثل من نبود، ولی داشتن یه زندگی روزمره‌ای رو مثل من داشتن، و برای من اینجوری بود که اوکی، پس میشه شاید به دنیا یه شکل دیگه هم نگاه کرد، صرفا ذهنتو باز می‌کنه و از حالت ناخودآگاه میارتت بیرون.
آره، یه سری اتفاقات تو یه سری سفرها میفته که بعد اصلا اون میشه یه بنچمارک زندگی شاید میشه. حالا مثلا من خیلی خاطرات تو ذهنم میمونه از سفر من. یه بار یه اصالم به خلخال رفتم در یک روستایی در همون وسط جنگل
رفتم.
ببین مال 2 سال پیش بود، واقعا یادم نیست، 2-3 سال پیش رفتم.
چه شکلی بود اونجا؟ میخوام
احتمالاً اواخر تابستون، یعنی زرد نبود برگا، اواخر تابستون اینا احتمالاً بود.
میخواستم آخه توصیه کنم، ما یه فصلی رفتیم جنگل فندقلو اواخر فکر کنم خرداد بود.
بله.
که تمام اون جنگل و اون دشتی که حالا منتهی میشه دشت بابون است و بی‌نظیرترین صحنه ای که شاید من توی ایران دیدم، یه مه قشنگ و یک دشتی که تموم نمیشه و همش بابون است.
برید فندقلو، بابونه، خرداد، کیورد میدم خودتون پیگیری کنید. آره، بعد این اصلا به خلخالی که ما رفتیم یک روستای اونجا بود، بعد خیلی آدمای محترم مهمون نواز خونگرم جالبی بودن که همونجا از گیاهخواری عزیز من عذرخواهی میکنم همین لحظه، همونجا یک بزی بود اونجا و اون بز رو برای ما همونجا کار اداریش رو انجام دادن. بعد خب میمونه به یاد آدم، میدونی، بعد تعاملت، اون اینتراکشنت با اون آدما اونجا خودش همش میشه خاطره توی سفر.
یه یادی کنم از یکی از دوستانمون که توی سفر وقتی که این حیونا رو میبینه میگه که آخه شما چقدر خوشمزه این، یعنی خوشگلی نه قشنگ تمام اون کار اداری رو تو ذهنش انجام میده و تفخ شده تصورش.
من وارد دیتیل نمیشم، دوستان گیاهخوار شاید ما رو ببینم و ناراحت شن. جانم بفرمایید.
من گفتم
یه مورد دیگه که حالا تو اون بحث مدیریت و برنامه ریزی خوبه که بهش اشاره بکنم، اینه که خب ما زندگی کارمندی داریم و شرایطمون از نظر حالا ساعت کاری و اینها ممکنه که یه کمی سخت بشه سفر رفت. اینم می‌خواستم تو اون مورد مدیریت و برنامه‌ریزی بگم که آقا از اول سال تقویم نگاه کنید، تعطیلی‌ها رو در بیارین، برای مرخصی‌هاتون برنامه داشته باشین. حالا جلوتر خیلی مفصل راجع به مرخصی صحبت می‌کنم، ولی می‌خوام بدونید که یه بخشش واقعاً دست خودمونه که بتونیم آمدانه زمانی رو ایجاد بکنیم برای اینکه سفر بریم. یعنی اگر لزومش رو واقعاً درک کرده باشیم، جزء موارد ضروری زندگی می‌بینیمش که حالا قطعاً جلوتر توضیح میدم.
خب پس قرار به این برسیم که سفر رفتن مثل همین غذا خوردن و آب خوردن یه چیز واجبه برای انسانه، اما میخواییم که تعاملش با کار کردن رو هم توضیح بدیم. یه سری مثال ها هم در ادامه دوستان قرار بزنن برامون از ترکیب بهینه و اپتیموم کار و سفر که اصلا چجور میشه اصلا هم کار کرد هم سفر رفت. خب دم شما گرم، مرسی. فقط سوالی که پیش میاد اینه که همه نوع سفری این مزایایی که گفتی شما رو داره؟ یه مدل از سفرها هست، من خودم راجبه افسردگی بعد از سفر بعد میخوام بپرسم ازتون هستن، چون من اصولا بعد سفر میام افسردم یه مدتی. همه سفرها همینجوریه؟
نه
ممنونم.
نه قطعا خب هیچ چیزی مطلقا خوب نیست، مطلقا بد نیست دیگه. توی سفرم بالاخره همین فوایدی که ما گفتیم تحت یه شرایط خاصی ممکنه رقم بخوره که اگه اونها حواسمون نشه ممکنه اون سفر نه تنها انرژیمونو بیشتر نکنه، استرسمون رو کم نکنه، بلکه بدتر، بعد سفر حس کنیم خسته تریم، استرسمون بیشتره و اصلا هیچ فایده‌ای برام نداشته باشه.
میخوای نصیحت کنی؟ نکن.
نه نصیحت نیست، نکات در واقع علمیه،
علم درمانیه.
چند تا چیز هستش، مهمترینش اینه که ما خیلی موقع پیش میاد که در سفر دقیقه 90 میچینیم دیگه، یعنی قشنگ فکر نمی‌کنیم چه زمانی می‌خوایم بریم سفر، جامون رو رزرو نمی‌کنیم، برنامه‌مون چند روزو نمی‌چینیم، نمی‌دونم وسایلمون رو جمع نمی‌کنیم و هر چیزی و هول‌هولی میریم سفر و این باعث میشه که تا اون لحظه آخر که استرس داریم هیچی، اون لحظه شروع سفرم استرس داشته باشیم و ممکنه به خاطر عدم برنامه‌ریزیامون حتی سفر اتفاقات تلخی هم بیفته. یا یه چیز دیگه که خیلی رایجه این تو زندگی کارمندی ممکنه بیشتر پیش بیفته، اینکه تو بری سفر و درگیر کار باشی، یعنی برای ذهن فرقی نداره تو آفیس نشستی یا تو ویلا شما ولی لپتاپ دستت یا گوشی دستت. به همین دلیل اگه قصد سفر داریم باید قبل به تیم و مدیر اطلاع بدیم، کلندرمون رو پر کنیم، حواسمون به ددلاین پروژه‌مون باشه و قشنگ کارمون رو برای اون چند روزی که سفریم هندوور کنیم به کسی که کسی مزاحممون نشه برای ایامی که
داریم. بگید دورکاری نکنیم، بریم مرخصی و از سفر لذت ببریم.
دقیقاً مرخصی یعنی بکشیم در واقع پریزو از بر.
منتظر بودم چیو قراره بکش.
آره بکشیم قشنگ پریز کار.
فیزیکی هم
آره. دوستان تصویری اونا که صوتی ما رو میشنن میتونن برای ببینن داره چیکار میکنه، چیو میکشه بیرون. آره. ببینن ما
پیریز.
تو یوتیوب و آپارات
چیزو میکشیم بیرون. بله. بله. از کار کامل فاصله بگیم، یعنی تعطیل ذهنمون رو و قشنگ اونجا وقت بگذرونیم. خب یکی دیگه از چیزا اینه که ما یه نوع سفر داریم بهش میگن استیکیشن، وکیشن و استی، یعنی تو تعطیلی مرخصی ولی از شهر و محل زندگیت خارج نمیشه. فرض کن مثلا میمونی تهران سه روز خونه مثلا.
این چه لذتی داره؟
هیچی میگن بعد دیگه. احتمالاً این مدلی سفر به کمکی به استرس و اینهامون نمیکنه. البته یه موقعی مثل نوروز و اینا که تهران خالی میشه واقعا خود تهران میشه جاذبه. ولی
برای من بیشتر استرس و افسردگی میاره. مثلا سه روز خونه هم همون جایی هم که هستم همیشه، بعد همه دارن کار میکنن، یه سری کارا دارن میکنن، من خونم اون سه روزو اعصابم خرد میشه.
از این لحاظ هم میشه بشه.
البته یه وقتای بتالت، یعنی محض اینکه تو فقط بتالت کنی هم خوبه. خواستم بگم
بتالت
که
نه لاغر پلی‌استیشن
بازی کنی، اگه دچار ملال نمیشی یه وقتای هیچ کاری نکردنم واقعا.
فیلم ببینید، بهتون فیلم معرفی میکنم. آفیل بد اپیزود کولگرد با احسان منصوری ببینید، فیلمای خوبی معرفی کردیم رو حوزه سفر، اونا رو ببینید.
بله من دارم پیشنهاد حالا دانشمندا اینه که اگر می‌خوایم سفر بریم دور شیم از شهر و محل زندگیمون و کاملا دور شیم. پس بخوام اینجا رو جمع‌بندی کنم، سفری که هول هولیه بدون برنامه‌ریزیه و توش کار جدا نمیشه و تو همون محل زندگی احتمالاً هیچ کدوم از این فرقی نداره،
نباشه بهتره.
آره بریم سر کار احتمالاً اوکی تره. و من خودم شخصا تلاش میکنم از مثلا پیشنهاد اینه که یه ماه مونده به سفر شروع کنیم برنامه‌ریزی رو، رزرو و همه چیزا رو، و در واقع با خیال راحت بریم سفر.
دست شما درد نکنه.
حالا یه چیز من اضافه کنم، میری سفر، میرسید خسته، میخوای بری چمدونو بذاری استراحتی بکنی، میبینی که اون جایی که رزرو کردی یا حالا تونستی بگیری از شهری که وارد شدی خیلی کثیفه یا خیلی ناامنه.
اینجا همون جایی که سایت شب وارد قضیه میشه، از قبلش اگر از سایت شب رزرو بکنید، از پلتفرمیه در واقع، احتمالا خب بیشترن دوستان که دارن ما رو نگاه میکنن، پلتفرمی که از قبل امنیتش، نظافتش و همه اینا تضمین شده، شما عکس‌ها رو نگاه می‌کنی و با میزبان ارتباط می‌گیری و خونه رو از قبل رزرو می‌کنی و دیگه اصلا نیازی نیست که زمان تو بخوای اونجا از دست بدی. دیگه تا میرسی هم دیگه نگران نظافت نیستی و دیگه میری چیپس و ماست و اینا رو می‌خری و سفر رو شروع می‌کنی. خب اینا که همش شد اینکه خودمون بریم سفر، ارتباطش با سازمان و منابع انسانی رو هنوز نفهمیدم. سازمان چطور میتونه به ما کمک کنه که ما کارمند بریم سفر؟
خیلی کارا میتونه بکنه.
ممنونم.
موردی که خیلی مهمه امینجان، چرا ما نمیریم سفر؟
چرا نمیریم
اولین
سفر؟
چیز به نظر چیه؟
پول نداریم.
خب قطعا اینکه بتونیم از نظر مالی یه حمایتی داشته باشیم از سمت سازمان، این خیلی میتونه شرایط رو برای ما راحت تر بکنه.
شرکت یه پولی بده بگه اینو بگیر برو سفر.
نه، اتفاقا مزایای سازمانی بهترین حالتش اینه که اون پول رو نده. دقیقاً توی حالا پلتفرمی که میتونه تو رو به سمت حالا یا برای اقامتگاه یا برای هر موردی که به سفر مربوط میشه بتونه به تو کمک بکنه، میتونه اونجا به تو اعتبار بده.
آها، کاری که بی تو بی شب داره الان انجام میده. در واقع ما الان با سازمان ها قرارداد میبندیم و برای کارمندانشون میان از شب اعتبار میگیرن و اون کارمند میتونه از اعتبار شب بره هر جایی که میخواد خونه رزرو بکنه و بره سفر.
ببین میفهمم که اون پول خیلی میچسبه ها، ولی ما خیلی تو مزایای سازمانی تاکید داریم که تجربه بساز. یعنی اون پولی که ممکن سازمان به تو بده شاید اون موقع خیلی خوشحالت بکنه، ولی اثری که روی زندگی تو میذاره اگر که باش نرفته باشی مثلا سفر یا یک هدیه‌ای نباشه که بتونی ازش استفاده کنی، لابلای بقیه پولا مثل حقوق. ولی اینکه بتونه در واقع به تو یه مزایایی بده که مثلا حالا کجاها میتونن سازمان ها این مزایا رو بدن، قدردانی از پرسنلشون. حالا به صورت کلی که میتونن در مواقعی از سال برای همه پرسنلشون این کار بکنن، شارژ رو داشته باشن، ولی مثلا به صورت خاص میتونن میخوان از یک کارمندی قدردانی بکنن. مثلا یه کار جالبی که خیلی از سازمان ها میکنن، مرخصی میدن، مرخصی تشویقی میدن که در موارد بعدی بهش اشاره میکنم. ولی این که شما بتونی یه اعتباری داشته باشی، حتی اعتبار خوبه یه وقتا یه ددلاینی داشته باشه که تو رو واقعا از پشت میزت بلند کنه و ببره سفر.
این داستان این تجربه رو توی همین سایت شب هم برای بچه های سایت شب انجام میدم، تا چون ما خودمون که سفر که تو شب که هست همیشه اعتبار سفر سر جاشه، برای اینکه تجربه دیگری برمون رقم بخوره بهمون کارت ماساژ میدن. در واقع این خاطره میمونه کامل تو ذهن، اون دو سه ساعتی که ماساژ داده میشیم کامل به یاد میمونه.
مورد بعدی اینه که شما بتونی یه شرایطی رو فراهم بکنی که کارمندات از مرخصی‌هاشون استفاده بکنن. این خیلی چالشه همینجان. یعنی خیلی از سازمان‌ها شاید مستقیم وقتی شما میری مصاحبه بد نگن که آقا شما اصلا تو این پوزیشن مرخصی نداری، ولی وارد کار که میشی میبینی که واقعا مرخصی نداری. یعنی بخوای بری مرخصی چند تا اتفاق میفته، یا بیزنس واقعا آسیب میبینه، یا شرایط جوری که وقتی برمیگردی چندین برابر مثلا قبل از اینکه بری مرخصی باید کار بکنی که اون چند روزی که نبودی رو جبران کنی و عملا تمام تجربه خوبی که داشتی بعدش خراب میشه. ما یه مسئله که تو سازمان داریم اینه که افراد شفافیت این مسئله رو شاید خیلی ندارن. من وقتی که 2 روز و نیم به صورت قانونی که حالا در مجموع در سال 1 ماه مرخصی استحقاقی دارم که من با حقوقه و من حقم به عنوان کارمنده که بتونم از این استفاده کنم. چی میشه که حالا ما استفاده نمی کنیم؟ فرهنگ سازمانی خیلی مهمه. تو اگه توی سازمانی باشی که اصلا خیلی هم همتیمیات هم تمایلی نداشته باشن به این که از مرخصیشون استفاده کنن، یه کمی رو درواسی میمونی، میگی که اینا مثلا تا
اینا نمیرن من هی دارم
میرم. آره هی دارم میرم. بعد خیلی وقتا تو سازمان ها که فرهنگ غلطی جا افتاده این رو مذموم میدونن. یعنی تویی که داری از تایم فراغتت استفاده میکنی،
این که غلطه، این که حقته. خب دوستان پررو باشید لطفا.
دقیقا میخوام اینو اشاره بکنم که توی کلام ممکنه بگن که امین جان تو که همش خوشگذرونی و سفر و خب حقت بوده از اون تایم که داری. اینو دوست دارم که واقعا همکارانم توی سازمان ها، هم کسی که حالا به عنوان کارفرما داره گوش میده این پادکست رو، بدونه که واقعا افراد با اون شارژی که توی این چند روز دریافت میکنن خیلی عمل کردشون بهتر خواهد بود و این سفر واقعا اثر بخشه روی نتیجه کاری افراد. همکاری داشته باشیم توی مرخصی و بچه‌هایی هم که حالا به عنوان کارمند یه سازمان هم واقعا بخوان حقشون رو بخوان. حالا چند تا راهکار وجود داره. تو میتونی با هم تیمیات یه گفتگویی داشته باشی. مثلا یه وقتی واقعا پیک کاری صنعتته، یعنی تو مثلا دقیقا توی سازمان هایی که شاید مثلا توی حوزه سفر دارن کار میکنن، اتفاقا تعطیلات رسمی تایم مناسبی شاید نباشه که افراد برن سفر و آسیب بزنه. خب اون تایمو نمیرم، ولی یه تایمی که دیگه ذره پیک کاریم کمتره میرم، یا با همکارام هماهنگ میکنم که حتما تو تیم یه نفر باشه که پاسخگو باشه، هممون با هم نریم شاید مسئله ایجاد بکنه. اینا خیلی موارد جزئیه ولی کمک میکنه به اینکه بعد شما وقتی که در واقع برمیگردی سر کار، عملکرد بهترت رو نشون میدی و این اثر سفر رو داری نشون میدی توی عملکردت، و اون اعتمادم خوبه که جلب شده باشه توی سازمان، یعنی بدونن که شما به عنوان کارمندی که همیشه تسکات رو درست انجام میدی و به موقع انجام دادی، این واقعا میتونه اتفاقا کمک هم بهت بکنه. اینم بحث مرخصی. مورد دیگه که میخوام راجبش صحبت بکنم بحث شیرین دورکاریه. کرونا که اومد خب خیلی اتفاقات بدی افتاد، خیلی آسیب دیدن، خیلی بیزنس ها اذیت شدن، ولی یه اتفاق خوبی برامون رقم زد،
فرهنگ جدیدی ایجاد شد
که واقعا توی بزرگترین و توسعه یافته ترین شرکت ها هم نبود این مسئله، اصلا انگار جزو گزینه های روی میز نبود، یعنی خب میای سر کار دیگه، صبح بلند میشی میای آفیس و انگوش میزنی مثلا. ولی مسئله که هست اینه که دورکاری، حالا چه در سیستم آموزشی چه در سیستم کاری، خیلی اتفاق خوبی بود. آدم ها فهمیدن که چقدر میشه از مزایای اینترنت استفاده کرد و خیلی وقتا حضورت شاید اونقدر هم
نیازی نیست توی این شلوغی و ترافیک و آلودگی و پاشی بری و همون کارو شاید از خونه از هر جای دیگری که هستی، سفر حتی، کارتو انجام بدی.
دقیقاً. حالا جلوتر به اصلا یه سبک زندگی این مدلی اشاره می‌کنه.
من که انقدر رسمی اینجا نشستم دوستان، چون مبحث خیلی علمی و سنگین هست، من نمیتونم خود واقعی باشم براتون، با کت نشستم دست به سینه، اینه که عذرخواهی می‌کنم از همراهان همیشه یه کولگر.
اگر که الان نگاه کنید توی حالا موقعیت‌های شغلی که خیلی از سازمان‌های داخلی و خارجی می‌ذارن، امکان فول ریموت بودن هست. حالا یه سری‌ها هستن که یه تعدادی از روزهای هفته رو میان سر کار، یه سری‌ها رو نمیان، یه تعدادی روز
مثال میدم، من ایرانیشو میدونم، من شرکت تروب میدونم که فول ریموتن، یه بخش بزرگی از حالا اون زمان کرونا که به خصوص قطعا و حالا بعدش، یه بخش بزرگی از بخش کال سنتر و تماس‌های تیم‌های اسنپ، حالا اسنپ و اسنپ فود و اینا، ریموت بودن کاملا. نمونه‌های خارجیش هم میگید بهمون؟
قطعا. نتفلیکس، گوگل، اپل، اینا شرکت‌هایی
فول ریموت
که دارن، نه کامل که ریموت نیستن ولی دارن افراد، یعنی درصد بالایی از افراد در کشورهای دیگه. اتفاقا حالا به عنوان یک کسی که خودش تو حوزه منابع انسانی کار میکنه، خیلی وقتا هزینه ها برای شرکت میاد پایین، یعنی شما ممکنه که آفیس کوچیکتری لازم داشته باشی یا حتی نیروی کار در برخی از کشورها به دلیل حالا اختلاف مسئله دلار و ارز، اینه که برای اون شرکت حتی صرفه مالی داره که این
صرفا زیر ساخت ها رو فراهم میکنی و وقتی تو دیگه از هر جای دنیا مولتی کالچورال در واقع شرکت داشته باشی از همه جای دنیا.
من خودم تجربه خیلی جالبی توی کرونا داشتم که یک ماه رفتم یک روستایی حالا آبو اجدادیمون، اونجا اینترنت خوبی داشتیم و من یک ماه کاملا دورکاری کردم و بی نظیر بود. یعنی اینکه جلساتم سر جاش بود، ساعت کاری تسکام رو به موقع انجام میدادم، به ددلاینا تعهد داشتم، ولی از روستا کار میکردم و میرفتم رو بالکن با یک ویو خیلی جذاب و هوای خوب و کارم رو هم انجام میدادم.
آره، فقط ممکنه سری آسیب ها داشته باشه که دیگه به فرهنگ اون آدم ها و فرهنگ اون بیزینس برمیگرده که بتونه این آسیب ها رو یه جوری هندل بکنه. چون من یادم یک جایی، من حالا خیلی سال پیش جای کار میکردم که فضای دورکاری فراهم کرده بود، اما یک سیستمی رو روی وسایل مثل لپتاپ های شما پیاده میکرد که تمام جاهایی که شما میری و این رصد میکرد، ببینید کجا داری میری، چقدر روی هر صفحه هستی، یه حالت حریم شخصی رو در واقع به تمسخر گرفته بود عملا دیگه. حتی شایعه شده بود که یه وقتای وبکمت هم ممکنه چک کنه، ما والد کوچول لباس میشستیم مثلا پشت.
نه این دیگه دقیقاً بحث اعتماده که توی سازمان ها خوبه که باشه،
اگر تاسک بیس بخواد کارا بره جلو، میگم کاملا بسته به حال اون کالچر اون شرکت.
دقیقاً. خیلی مسئله فرهنگی مهمیه و خیلی توصیه میشه که این شرایط رو برای کارمندا بتونیم فراهم کنیم.
خب یه چند تا شرکت بین‌المللی معروف هم هستن که کلن فول ریموتن و یه مثالی شدن برای عالم، گیت هاب و گیت لب، دوتا شرکت نرم افزاری هستن که اینا کاملا فول ریموتن، حتی اینا آفیس مرکزی هم ندارن،
مثل بانک رسالت خودمونه
تقریبا
کلن آنلاین شعبه نداره.
آفیس ندارن، دفتر کار ندارن، از مدیر عامل تا همه کاملا به صورت فول ریموت دارن خونهشون کار میکنن.
موفقم هستن،
خیلی موفقن، جز هم از بیزینسی موفقن، یعنی گیتاب و گیتلاب برای بچه برنامه نویس سایت های آشناییه، چون میرن روش کداشون رو در واقع شیر میکنن با هم دیگه. ولی حالا اگه دوستان توی گوگل سرچ کنن گیتاب گیتلاب، یه سری هندبوک یا دفترچه دارن که اومدن تمام این تجربیات و قوانینی که دارن بر اساس اون این فضای فول ریموت رو مدیریت میکنن رو نوشتن، که بسیار آموزنده است. حالا من مثلا همین یکی دوتا از این موارد رو بخوام ذکر کنم، توی این شرکت ها خب مدیرا رفتارشون خیلی در واقع مرجع برای بحث سفر و اینها، در واقع اینجوری هن که آدم ها آخر سر به مدیر تیم به عنوان یه مرجع رفتاری نگاه میکنن که آیا پسندیده است یا نه. مثلا توی یکی از همین شرکت های کیمیا جان بسازن نتفلیکس، خب یه قانونی تقریبا یه فضای اینجوری هست که خود مدیرها تعطیلات بلند مدت برمیدارن و از اون طریق الگو میشن برای آدم ها که این اوکیه و تکرار کنید. مثلا مدیر نتفلیکس معروفه که سالی 6 هفته مرخصیه و نیستش و میره سفر رو از این موارد استفاده میکنه. منم تو شرکت هایی بودم که مدیر ارشد این کارو میکرده.
حالا مدیر عامل ایر بی ام بی هم جالبه که خودش خیلی خونه خودش نیست، اونم از اقامتگاهی که خودشون دارن هی استفاده میکنه و هی میره توی هی اقامتگاه جدیدی کار میکنه و بعد اقامتگاه بعدی اقامتگاه بعدی.
دقیقا. پس مدیرا رفتارتون خیلی مهمه، میتونید الگوی رفتاری برای بچه های تیم باشید و این فرهنگ رو جا بندازید. یکی دیگه، یکی از کار دیگه هم که سازمان ها میکنن یه سری ایونت هاییه. خب مثلا هر سازمانی سری ایونت رو طول سال داره که بچه های سازمان رو دور هم جمع میکنه، حالا بهش میگن تیم بیلدینگ، بهش میگن توی کواجه انگلیسی دیگه معروفش هست بهش میگن ریتریت، حالا هر جمع در واقع دور همی سازمانی. خب سازمان هایی که حالا هم تم سفر داره هم تم سفر نداره، یه ایده باحالی که دارن اینه که این دوره همیا رو تو لوکیشن های مختلفی یا تو شهرهای مختلفی برگزار میکنن که هم حالا دوره همی و صفا و تیم بیلدینگ و تیم سازیه و هم از همین فواید سفر استفاده میکنن.
آره این کاری که توی شب، حالا من میگم شب چون هی برام داره مثال زده میشه، واقعا خود شب برنامهش اینه که سایت شب برنامهش همینه که هر 6 ماه یک بار بچه‌ها رو میبره سفر، هر 2-3 روزی در واقع 2-3 روز سفر میبره و اونجا هم بچه‌ها با هم دیگه بیشتر هم تیم بیلدینگی هست، بچه‌ها آشنا میشن، همین که اون سفر است و استرس ها و تنش ها خارج میشه، عملا کسی دیگه کاری اونجا انجام نمیده، فقط سفریم.
فعلا.
جز حالا بخش پشتیبانی تماس ها که میمونن و حالا شیفتی عوض میکنن، بقیه ولی داره سفره واقعا. ممنونم که توی میکروفون ورق میزنید، این رو وسط داشت میافت.
همین بخوام آمار و ارقام بدم، بازم تحقیقات ثابت کرد که آدم هایی که از تعطیلاتشون استفاده میکنن و این سفرها رو میرن عملکرد بهتری دارن، 8-10% عملکرد بهتری دارن و شاید برخلاف تصور عموم باشه احتمال بیشتری هم هست که پروموشن بگیرن توی سازمان و ارتقا پیدا کنن. درنچه واقعا همونطور که اولش گفتم یه رابطه برد برد.
چرا نمیریم پس؟ چرا کلن سفر نمیریم؟ مثلا مردم آمریکا نصفشون یا آماری هست بیشتر از 50%شون حالا اهل سفر نیستن اصلا. خب برید.
خیلی بحث به نظرم یه بخشش فرهنگیه، این که ما چقدر اصلا به این موضوع اولویت میدیم، یعنی چقدر تون هرم مظلوم میخواییم فقط به نیازهای اولیه‌مون پاسخ بدیم. اصلا سوال من از شما اینه، میری سر کار
اینجا من سوال میکنم
میری سر کار اوکی پول در میاری که
یه زندگی سالم راحت با رفاهی داشته باشم، اما در دنیا، حالا خیلی تو ایران نمیتونیم مثال بزنیم چون اینجا فقط داریم میدویم که بدویم، میدونی؟ حالا باید جزئیات همچنان نمیخوایم بشیم، اینه که ولی آره قراره که کار کنیم که از اون پوله لذت ببریم، احتمالاً در دنیا این کار رو قرار بکنن مردم. امیدوارم که حالا ما که هیچی، دوستان آمریکا برید سفر، شما که میتونید برید.
نکتهش همینه که اون اولویت داده نمیشه، یعنی انقدر ما خیلی وقتا توی زندگی اولویت ها متفاوت میشه که ماشینم رو عوض کنم، خونم رو بهتر بکنم، اینا خیلی خوبه، ولی دقیقا مسئله اینه که تا کجا، ممکنه که این اثر مثبت بذاره، ولی دیدن یک سری از جاهای دنیا که واقعا تا ابد تا وقتی زنده یادت میمونه،
یعنی در لحظه زندگی نمی کنیم عملا، خیلی هی داریم یه چیزی رو میندازیم برای بعد، یه چیز خوبی هم میندازیم برای بعد.
و یه کمی هم همین جان کمالگراییم، یعنی مثلا میگم که من نمیرم سفر تا حتما باید اینقدر پول تو حسابم باشه، بچه‌هامو سر و سامون داده باشم. دیدی دیگه، خب واقعا ما تضمینی نداریم که اون روزو ببینیم.
کار سختی هم نیست دا. برنامه‌ریزی عجمت. حالا ما توی اپیزود هیچ هایک رفتیم، مثلا یه کوله برمی‌دارن هیچ هایکرا، وای میسن لب جاده، دستشو تکون میدن کامیون بیاد سوارشون کنه برن یه جایی برن فقط. یعنی اون مدل سفر رو هم داریم، کما اینکه یک سری از این کلیپام حالا اگر که دیده باشید، به تعداد خانم و آقای مثلا بالای 70 80 سال میگن که از حسرتات الان که دیگه مثلا 80 سال عمر کردی بگو. خیلی هاشون اینن که من اون موقع منتظر یه اتفاقی بودم، اون اتفاق ممکن هیچ وقت نیفته، یعنی از همون لحظاتت باید استفاده کنی قبل از اینکه بشی 80 سال و شالا که زنده باشی به هر حال.
آره، و یه مقدار ساده تر میشه
مثل ازدواج سفرها. ساده بگیرید دوستان، مثل ازدواج فرزند آوری دومی میگن،
ولی واقعیت اینه که واقعا ساده بگیرید.
ساده بگیرید، جهیزیه نمیخواد.
عدم آگاهی هم هست دیگه. حالا امیدوارم که این مطالبی که ما گفتیم آدم هایی داره آگاه کنی که سرمایه گذاریه که میارزه.
اون پولیه که واقعا تو هزینه سفر میدی، ولی
سه برابرش از نظر روانی به دست
زندگی بهت واقعا
حتی کاری رشد.
یه چیزی که دوست دارم الان راجبش صحبت بکنیم اینه که خب حالا چه شغلایی راحت تر یا مثلا توی شرایط بهتری میتونن این تجربه رو داشته باشن.
اصلا میخوام حالا بریم و برگردیم راجع به یه نکته مهمی حرف بزنیم. یه سری شغلا که اصلا در سفره، یعنی اون شغله رو میتونی کلن بری در سفر، یک اسمی دارن، یه سری آدم هستن که کلن سفر در سفر کار دورکاری انجام میدن، حالا برای هر شرکتی، نه لزوما یک کار اسپسیفیک خاص. بریم و بیایم. خیلی برگشتیم به استودیو دوستان، در خدمتتون هستیم.
داشتیم اجازه شغلای صحبت می‌کردیم.
قرار شما برامون صحبت
کنید. بله. خب یه سری شغلا اصلا ذاتشون سفریه دیگه. مثل اینکه حالا از خلبان و ملوان و
خلبانی، ملوانی، بله.
مهمانداری، شغلایی که تو مدام در سفری
به اینا خب این قش خیلی ظلم میشه، همش خلبان و ملوان رو میگیم، لوکوموتیو ران داریم.
بله. و وقتی که خیلی وقتا حالا شاید اون تایتل شغلیه صرفا سفر نباشه، ولی تو به عنوان ماموریت خیلی وقتا لازم بری، مثل کارشناس فروش، شرکت هایی که برای مذاکره افرادی رو میفرستن به کشورهای مختلف، شهرهای مختلف، یا یه جایی لازمه تو بازدید میدانی داشته باشی از شرایط کاری، مثلا دفترهای دیگه ای که
سایت ویزیت، حالا هر پروژه، هر چیزی. دقیقاً.
و اینا همشون سفره و
غنیمت بدون.
دقیقاً. این از این. یه بخش دیگه اش هم همون حرفی که زدیم دیگه، اگر که سر کار میریم و کارمون میتونه ریموت باشه، حالا کاملا ریموت باشه، یه روزایی رو بریم سر کار، مثلا آخر هفته ها اگه مثلا سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه رو بتونیم داشته باشیم، خب سفر میریم. یه سری حالا پوزیشن های کاملا ریموت، سایت ورک اوی اگر که سرچ کنید،
ورک اوی،
بله، زیر نویس نمی کنید برای دوستان،
ببینید، بزنید work away WORKAWAY.
و اونجا میتونن موقعیت هایی رو دوستان پیدا بکنن که اصلا ممکن توی یه کشور دیگه، شهر دیگه باشه و بتونن به صورت ریموت کار بکنن.
و حالا تو خود قبل از اینکه اصلا بخوام فول ریموت باشن، بهش میگن هیبرید دیگه، فکر میکنن، یعنی تو میتونید کار هیبرید کنید، یک روزهایی رو برید توی آفیس، یک روزهایی رو هم ریموت کار کنید، حالا با موافقه با اون کالچر، کاملا کالچر بستگی به فرهنگ اون شرکتی که کار میکنید داره، ولی هیبریدی هم خیلی داره جدیدن زیاد میشه. ما خودمون تو همین شب هم هیم میگم سایت شب، چون که همینجا خیلی از دوستان داریم که هیبرید کار میکنن، فول ریموت هم داریم، یکی دو نفر خارج از کشور داریم، یه نفر تو هلند داره برامون کار میکنه همین الان.
یه چیزی رو همین رضا اشاره کرد، ریتریت برای سازمان هایی که حالا یا آفیس هایی توی شهرها کشورهای مختلف دارن، یا افراد، حالا خیلی هاشون ریموت کار میکنن، یه سری سفرها معمولا برنامه ریزی میشه تو این سازمان ها که مثلا به شهر که یکی از دفاترشون هست، همه مثلا یه بازه زمانی از سال رو هماهنگ میکنن، همه میرن اون شهره، هم تجربه سفر دارن، هم همدیگر رو از نزدیک میبینن. چون واقعا هر چقدر ما از مزایای دورکاری بگیم، روابط انسانی به صورت حضوری اصلا کیفیت متفاوتی داره.
شهر توی یه کشور دیگه، یعنی تو همون کشور،
خیلی وقتا به کشور دیگه میرن.
این تو ایران قفله دوستان عزیز، ما که ویزا که بهمون خیلی نمیدن.
مشکل سربازی
و سربازی، ویزا، پول، دلار، خروج از کشوره که حالا بعد بدی اومده درو هیچی، 10 یورو هم جدا میخوان بذارن دوستان جیبشون، همینجا از شورای نگهبان تقاضا داریم رد کنه مصوبه.
و این مسئله خیلی کمک میکنه به اینکه افراد حداقل بتونن یه زمانهایی رو با هم دیگه وقت بگذرونن، بیشتر با هم آشنا بشن و خیلی به اون تیم بیلدینگ کمک میکنه.
یه اصطلاحی هم داره فکر کنم کلن، که کلن کار خارجی میکنن، اصطلاحی نداره؟
آره، ببین کلمه کوچنشین رو ما همه باش آشناییم، نومد به انگلیسی. خب این یه تاریخ خیلی درازی داره، حالا کوچنشین ها یه عشایر عزیزمون، ولی خب توی کشورها همین الان یه سری شغلای فصلی هست، آدمایی هستن که توی ونی زندگی میکنن، توی اتوبوسی زندگی میکنن، با ماشین در سراسر کشورشون یا دنیا میچرخن، توی محلهای اتراق میکنن، توی محله کار پیدا میکنن، 3 ماه کار میکنن، دور پول در میارن و این کار انجام میدن.
باز من یه جور دیگه مقصد دیگه،
هی مقصدشون عوض میکنه. اتفاقا اسم یه فیلم آمریکایی هم هست نومد که جزء نامزدهای اسکار بودم 2 سال پیش، این سبک زندگی رو تو آمریکا داشت در واقع نشون
میداد. نومدلند شنیدم، اینو نیست؟ فیلم نومد خالی رو ندیدم.
ببینید فهم کنم نومد خالی نبود، یه چیز پس رو پیش داشت، ولی همین
تا دوستان بگید بهمون چیه دیگه،
همون نومدلند باشه. آره، ولی موضوعش این بود. خب این چیزی بود که سبک و سیاقیه که در واقع پیش اومدن، اگه دوستان هم به بخش شبکه‌های همسایه دسترسی داشته باشن میبینن که نشون میده
خارج از کشور، بله
خارج از کشور نشون میده که با ونی چیزی دارن این سبکی زندگی میکنن و توی سفر کار میکنن، مطراح میکنن و پول در میارن. ولی عصر اینترنت باعث شده یه سبک جدیدی از نومدها به وجود بیاد که بهشون میگن دیجیتال نومد. اینا آدمایی هستن که یه کوله دارن، یه وایفای و یه لپتاپ، همین، و بغل میکنن کوله رو میندازن رو دورشون و در واقع شروع میکنن سفر کردن، حالا توی کشورشون یا توی کشورهای مختلف، و کار آنلاین انجام میدن. لزوما فریلنسر نیستن، ممکنه واقعا نیروی فول یه جایی باشن و ریموته. عمدتا هم دیولپران، دیزاینرها. خب این سبک خیلی تو دنیا گسترده شده، انقدر گسترده شده که یه سری سایت تو دنیا به وجود اومده که در واقع تسهیل میکنه این کارو، که معرفتنش نومد لیسته. تو سایت نومد لیست میری، هر شهر رو میزنه، امکانات زندگی یه نومد رو میاره، میگه کجا اینترنت هست، کدوم هتل ها این کاور
میکنه، اونجا میتونی بری کار پیدا کنی یا نه، میتونی برای
اقامتگاه یا
دیتای یک نومدی که اگر بخواد بره مثلا توی برلین کار بکنه، میگه تو برلین توی نومد این امکانات رو داری.
آره، اینجا ها میتونی داری، اقامت کنی، این آپشن ها رو داری. یا حتی اینکه اینقدر پول برای اتوبوس لازم داری. چون یک سبک خیلی معروف شده، میگن تو آمریکا بودن 10 میلیون نومد، دیجیتال نومد داریم که دارن اینجوری کار میکنن. حتی اینقدر این قضیه ترند شده که اومدن کشورها ویزا تعریف کردن براش. همین اماراتی که بغل ما هست در واقع،
بغل خیلی امروز رو بغل تمرکز داری
کنار ما هست و همسایی ما هست، یه ویزای تعریف کرده که به دیجیتال نومدها اجازه میده که بیان تا 12 ماه توی امارات اقامت داشته باشن تحت اون ویزا و بتونن توی امارات کار دیجیتال بکنن.
برای هر ملیتی یا فقط هم آمریکایی‌ها؟
نه، هر ملیتی. تو درخواست دیجیتال نومد میدی، در واقع میری و میگیری، و این خیلی تو دنیا در واقع گسترده، خیلی کشور قوانینش رو دارن که ما نداریم طبعا. ولی میخوام بگم یه سبک و استایل کاری رو به رشدی شده که تو با یک لپتاپ کوله سفر میکنی، کار میکنی، حتی مثلا کارهای پاره وقت ممکنه بگیری، پول سفرتو در میاری و جابجا میشی. البته واقعا هم همش به این قشنگی که میگم نیست، این سبک از زندگی کلی هم چالش داره. مثلا واضح‌ترینش اینه که تنهایی دیگه، تو یه نفری و
این
دنیا.
که خیلی باز برای ما، من دوباره تشکر میکنم از اینکه راجع به ایران میخوایم صحبت کنیم، برای ما خیلی این پارامتر نیست، چون خیلی آدم به فکر مهاجرت هست و مهاجرت کردن تنهاییه. حالا اینکه تو به صورت نومد بری مهاجرت کنی یا اینکه حالا فیزیکی میری مهاجرت کنی اونجا یه کاری رو همجا انجام میدی، خیلی فرق نمیکنه. به هر حال این پیه تنهایی رو به تنشون مالیدن خیلی ها.
بله.
ولی کلن این که شرکت ها به این سمت و سو برن که بیشتر این مدلی کار بکنن آسیب داره در دراز مدت. یعنی این که روابط انسانی خیلی
اینتراکشن رو داری حس
خیلی
میکنه.
محدود میشه. درسته یه سری راهکار داریم ارائه میدیم که میشه با اینا این ارتباط رو مجددا ساخت، ولی خب قطعا این که شما هر روز توی دفتری با همکارات یه تجربه هایی رو داری خیلی متفاوته تا شاید ماها سالها اونها رو از نزدیک نبینیم.
درسته، ممنونم. نکته مونده اضافه بکنید؟
یه چیز دیگه هم در مورد این سبک دیجیتال نومادی بخوام بگم. خب شرکت ها معمولا دیجیتال نومادا کمتر پول میدن نسبت به آدمایی که توی آفیس هستن.
نکنید این کارو، دوستان اونا هم دارن زحمت میکشن.
آره، در حالی که خب دیجیتال نومادا دارن تو شهرهای شهر گرونی هم اقامت میکنه، هزینه‌هاشون زیاد، ولی خب دریافت کمتری دارن، از این مزایای سازمان بی بهره میشن. ولی مثل هر چیزی نقاط مثبتش رو داره، نقاط ضعفش رو داره، ولی رو به رشد در کل.
برای همینجا من تقاضا میکنم آقای زاکربرگ عزیز و همه دوستانی که دارن قطعا برنامه رو میبینن، حقوق هاشون رو لطفا یکسان بدید، زحمت دارن میکشن. ادامه میخواستید بدید؟
بله.
سخنگویی هست بگید ما بخندیم.
یه مدل سبک کار دیگه هم هست. خب تو دنیا بیشتر به اسم سایتش معروفه، سایت کاف سرفینگ رو خیلی‌ها شنیدن. داستانش اینه که تو دوست داری بری سفر کنی و یه جاذبه رو ببینی، لزوما حالا همشا ویزا گرفتن برای سخت باشه، هم هزینه‌هاش، تو میری تو سایتی و یه سری فرصت‌های شغلی داوطلبانه می‌بینی که در ازای اینکه بری اون کار داوطلبانه رو انجام میدی، حالا میتونه کمک به ساختن یک
بدون حقوق
چیزی باشه، بدون حقوق، صرفاً
ویزا میگیری،
ویزا رو میگیری و سرپناه، وعده‌های غذایی و اون آدمای محلی هم از بالاخره تول لیدر بهت کمک میکنن. این هم یه مدلیه که خیلی جذابه، هم با آدم‌ها نزدیک آشنا میشی، هم یه کاری انجام میدی،
هم فلسفه یه که اولش گفتیم که در لحظه زندگی کن بی خیال پول اندوزی و مال اندوزی شو، بیا برو سفر، ویزاتو بهت میدن، اقامتگاهت هم بهت میدن، شامنهارت هم بهت میدن، یه کاری هم داری میکنی، زندگیت داره میگذره، خوش میگذره دیگه، برای اونایی که اینجور سبک زندگی رو دوست دارن.
حالا لزوما شاید کار فیزیکی نباشه، مثلا کیسایی رو دیدم که خانواده میگه، از یعنی میگه من پذیرای خانواده ایرانی ام، بیام اینجا مثلا برام غذای ایرانی درست کنم.
فیزیکی نیست، شیمیایی، غذا درست میکنم.
نه مثلا
کار یدی
نیست.
کلام پایانی به قول همه جا، حرفی اگر هست، نکته‌ای که نگفتی دوست دارید
میشه نریم. خیلی خوش گذشت.
به دوستان شما میتونید قطع کنید دیگه، دوستان که ما رو میبینن و میشنن، ما اینجا میمونیم صحبت میکنیم با هم.
میخوام یه ذره فلسفیش کنم.
الان بعضی کافی فکر کنم سنگین بود، مثلا هایدگر رو بخونید هست یا زمان هایدگر؟
نه، ولی خوبه که یادمون باشه این سفر رفتنه خیلی شبیه به اون سفر قهرمانی یونگ، حالا اگر که عزیزان برن بیشتر بخونن، که از جدایی شروع میشه به فرزانگی میرسه. ما توی سفر زندگیمون هم با کلی ترس، تردید، اتفاقایی که شاید خیلی برامون خوشایند نباشه و رنجهایی که به سمتمون میاد، داریم به قولی با اون اژدها داریم میجنگیم که در نهایت بتونیم به فرزانگی برسیم. و این تجربه سفرها میتونه به ما توی این مسیر خیلی کمک بکنه. یه بیت میخوام بخونم از فاضل نظری که میگه: مدام در سفر از خیشتن به خیشتنم، هزار روحم و در یک بدن نمی گنجم.
حمید رضا دوستان شما تحصیلش رو بگیرید خودتون، با مطالعه اومده بودید برای کلام پایانی.
به عنوان حسن ختام، چیزی که من خیلی خودم بیشتر در مورد سفر دوست دارم اینه که سفر رو به عنوان ابزار توسعه فردی و تحول فردی میبینم.
فارسیشیه؟
یعنی اینکه سفر و رفتن تو دل طبیعت بتونه نشون میده که تو چقدر در مقابل این جهان کوچیکی و اون سکوت و آرامشش و دوری از زندگی روزمره بهت کمک میکنه که یه لحظه توقف کنی، برگردی به زندگیت، به مسیرت، به درونت، به خواستها توجه کنی و یه ذره آگاه‌تر بشی نسبت به در واقع زندگی که داری انجام میدی. خیلی از نویسندگان و فیلمسازا اینو در واقع دستمایه ساختن اثر هنری کردن. آثار پائولو کویلیو، کیمیاگر خاطرات یک مرغ، کلاً تمش اینه که یه آدمی، حالا یکی تو صحرای سینا، یکی تو جاده سانتیاگو دی کامپوستلای اسپانیا، وارد یک سفری میشن که اول سفر اینجوری که ما داریم میبینیم سفر، ولی توی سفر در اثر هندل کردن اتفاقای مختلف و تجربه مختلف آدم دیگه ای میشن و رشد میکنن و یه فیلم خوبم تو این حوزه است که من خیلی دوست دارم، فیلم وایلد، آره وحشی، که اونم داستان یک خانومیه که از زندگی روزمرهش میکشه بیرون، میره یه سفر و
پیلیزو دوباره
و میره یه سفر، یه تای سفر واقعا متحول میشه، حالا داستان واقعیه. من اینجا دوست دارم با یه جمله از منصور ضابطیان تموم کنم، آدمی که واقعا الهام بخش خودم بوده برای سفر کردن. آقای ضابطیان میگه سفر یه سرمایه گذاریه برای زندگی، فکر نکنید وقتی سفر میرید چیزی رو میبازید، شما آدم جذابتری میشید. و من ازم اصل سفر اینه.
ممنونم. آره واقعیتش هم همینه، زمانی که تو توی این شلوغی های شهری که داری زندگی میکنی فکر میکنی که همه چیز حول خودت، جایی که هستی و خانوادت داره میچرخه، یه ذره که فاصله بگیری بری توی شهرهای دور افتاده تر، جاهای دیگه، زندگی ها رو ببینی، میبینی که در واقع تو اصلا هیچ و پوچی در مقابل تمام این هستی که وجود داره. در ادامه هم دوست دارم که به طور کلی کتاب جهانهای موازی از میچیو کاکو رو بهتون پیشنهاد کنم که بخونید، در همین زمینه که بدونید چقدر از هستی بر پایه انرژی داره ساخته میشه و چقدر میتونید از این انرژی ها به خصوص در سفرها استفاده بکنید. ممنونم که اومدید پیش ما، خیلی اپیزود جالبی شد، خودم خیلی دوستش دارم. امیدوارم که مزاحمتون که دیگه نمیشیم احتمالاً، دیگه
میشه باز دعوتمون کنید.
بله مزاحمتون میشیم دوباره. ممنونم ازتون، مرسی که همراه ما بودید در نسخه صوتی و نسخه تصویری. حتما ما رو سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید تا نظرات ارزشمند شما رو هم ببینیم. تا کوله‌گرد بعدی، خدا
خدا خدا.